بخش 32.
تسلط پروند بر محمد رضا قدرت او نبود، بلکه ضعف مهم محمد رضا بود که در تمام طول سلطنتش وجود داشت و من این روحیه را کاملا می شناختم. توقعات شخصی پروند از محمد رضا برخلاف من بود که هیچ چیز نمی خواستم. پروند برای دوستان ایرانیش پست می گرفت و برای دشمنانش ترک پست. دامنه دستورات پرون همه عرصه ها را می گرفت. اشخاص مهمی که در مراجع قضایی تحت تعقیب بودند در ردی وکیل و وزیر و امثالهم، گاه پرون خواستار راکت شدن و توقف پرونده هایشان می شد. در انتصابات مداخله جدی داشت و کار به جایی کشیده بود که دیگر برای عزل یا نصب یک مدیر کل به محمد رضا احتیاج نداشت و رأساً کار انجام می داد و تنها برای انتصاب وزرا و یا تحمیل نمایندگان مجلس به محمد رضا مراجعه می کرد و تحقیقاً همه نظراتش برآورده می شد. دوستی یا دشمنی پرون با اشخاص همیشه در حد اعلای درجه قرار داشته و اعتدالی در کار او نبود. پرون در میان خانواده‌های درباری موقعیت عجیبی کسب کرده بود. خانواده‌های اشرافی اسم و رسم‌دار افتخار می‌کردند که پرون نزد آنها برود و پرون از همه این اماکن اخبار را جمع می‌کرد و به سفارت انگلیس می‌داد. رفت و آمدهای پرون همه با هزار فامیل بود، مانند فرمان فرماییان ها، قوام الملک شیرازی و غیره. مقامات مملکتی به موقعیت پرون پی برده بودند و حتی اگر برای یک وزیر مشکلی به وجود می آمد به پرون مراجعه می کرد. رفتار پرون با مقامات بسیار زننده بود. او که با محمد رضا با تحکم صحبت می کرد، مشخص بود که با مقاماتی که از نظر رده خیلی پایین تر بودند چگونه برخورد می کرد. می گفت دستور می دهم چنین شود و چنین نیز می شد. اکثر این کارها را پرون برای ارضای خود می کرد و نه اجرای دستور سفارت. دوستان پیرامون محمد رضا را نیز پرون تعیین می کرد. در آغاز در رأس دوستان دائمی محمد رضا ابتدا من بودم و پس از من پرون. در زمان فوزیه در سر میز غذا معمولا محمد رضا و فوزیه و من و پرون می نشستیم و پرون شدیداً از من حرف شنوی داشت یا حداقل چنین وانمود می کرد. ولی به تدریج پرون دو نفر دیگر را وارد زندگی محمد رضا کرد که یکی تقی امامی از خیشاوندان سید حسن امامی امام جمعه تهران و دیگر فتح الله امیرعلایی بود که بعدها رئیس هتل‌های بنیاد پهلوی شد. من از این امر خوشحال شدم، زیرا می‌خواستم بخشی از اوقات فراغت خود را برای خود صرف کنم. امیرعلایی شاید استعداد لازم را برای جلب محمد رضا نداشت، ولی امامی بسیار حریف بود. او چون ورزشکار بود توانست در زمین‌های ورزش خود را به محمد رضا نزدیک کند و من هم عملاً جا را برای امامی خالی کردم و هرگاه می‌دیدم که امامی نزد محمد رضا است به دنبال کار خود می‌رفتم. پرون با این دو نفر یعنی امامی و امیرعلایی تحت این عنوان که وضع مالی مناسبی ندارند کمک‌های مالی کلان می‌کرد و در مقابل از آنها خواسته بود که جزئیات دیده‌ها و شنیده‌های خود را به اطلاع او برسانند. گفتم که رفتار پرون با محمد رضا بی‌پروا و بسیار زننده شده بود. گاه با همین صراحت به محمد رضا می‌گفت
تو ارزشی نداری که من بخوام با تو صحبت کنم.
اوایل من انتظار داشتم که محمد رضا در مقابل چنین توهینی خجالت بکشد و دستور دهد که او را سوار هواپیما کنند و به سوئیس بفرستند، ولی با تعجب می‌دیدم که محمد رضا سکوت می‌کرد و گاه تنها چند روزی قهر می‌کرد. این تمکین و تحمل را باید به حساب ذلت روحی محمد رضا گذاشته و محمد رضا به راحتی این ذلت را پذیرفته بود. من گاه خود را با محمد رضا مقایسه می کردم و به خودم می گفتم که اگر به جای محمد رضا بودم با یک دستور که از اتاق برو بیرون و دیگر نبینمت، خود را از شر پرون خلاص می کردم. ولی محمد رضا چنین نمی کرد. در طول سالیان متمادی این رفتار پرون و محمد رضا برایم عادی شد و دیگر تعجب آور نبود. مجموعه رفتارهای پرون باعث شد که به تدریج ارزش خود را نزد انگلیسی ها از دست بدهد و این اواخر دیگر اهمیت سابق را نداشت. انگلیسی ها با شناخت اشخاص رویشان در برخوردها متفاوت است و لذا با من خیلی با احتیاط و آرام رفتار می کردند، به نحوی که برای من برخورنده و توهین‌آمیز نباشد، در حالی که با پرون برخورد صریح‌تر و واضح‌تر و متناسب با شخصیتش داشتند. به علاوه این که پرون پرحرف و دهن لغ بود و لذا این اواخر روابطش با رده‌های پایین سفارت بود. این وضع پرون تا یکی دو سال پس از ازدواج محمد رضا با ثریا ادامه داشت. در این زمان پرون دچار سنگ کلیه شد و پای راستش فلج گردید، به نحوی که با اسفا راه می‌رفت. او برای معالجه مجبور شد به سوئیس برود. در زمان ثریا روزهای جمعه عده بیشتری از دوستان محمد رضا را به کاخ دعوت می‌کردند. روز پنجشنبه به افراد تلفن می‌زدند و دعوت جمعه را به اطلاعشان می‌رساندند. روز جمعه ای بود و در کاخ سفید سعدآباد بودیم. آن زمان محمد رضا تابستان‌ها به کاخ سفید می‌رفت و زمستان‌ها به کاخ مرمر. پیش خدمت آمد و من گفت تلفن با شما کار دارد. پای تلفن رفتم. هرمز غریب سفیر ایران در سوئیس بود. گفت
با کمال تأسف باید عرض کنم که آقای انس پرون در بیمارستان فوت کردند.
آمدم و موضوع را به محمد رضا گفتم. هیچ عکس العمل و تأثری در چهرهش ندیدم، نه غم و نه اندوه و نه حتی تعجب. شاید باطنن بدش نمی آمد که از شر پرون خلاص شده است. تنها عکس العمل محمد رضا این بود که به کسانی که سر میز نشسته بودند از جمله ثریا گفت
پرون فوت کرده.
توضیح ویراستار. ثریا اسفندیاری در خاطراتش می نویسد دشمن دیگری که زندگی را از همان روز اول ازدواج به من تلخ کرد مردی بود سوئیسی به نام ارنست پرون. بسیاری این مرموزترین فرد دربار را راسپوتین ایران می نامیدند و این گرچه مقایسه ای اقرارآمیز به نظر می آمد. اما تردیدی نبود که ارنست پرون از نفوذی حیرت‌آور در دربار ایران برخوردار است. تا آنجا که من می توانستم کشف کنم پرون در دوران تحصیل شاه در سوئیس باغبان کالج لوهروزی بود. بعد از اینکه شاه درسش تمام شد و به ایران برگشت، دستور داد پرون رو به دربار بیاورند. هرگز معلوم نشد رضا شاه که مردی کاملا جدی بود و به طور معمول وجود خارجی ها را در دربار تحمل نمی کرد، چرا در مورد این سوئیسی به ناگهان استثناء قائل شد؟ پرون هرگز به سوئیس باز نگشت. در ایران شغل رسمی نداشت و فقط به عنوان دوست نزدیک شاه در دربار زندگی می کرد و مورد احترام همه بود. علی‌رغم اصل و نسب و گذشته که ساده‌اش، مهمترین مشاور شاه به شمار می رفت و عادت داشت هر روز صبح برای گفتگو به اتاق خواب شاه برود. هیچ کس دقیقا نمی دانست این مرد چه کار است. مثل هر مکتب نرفته که بیکاره ای ادعای شاعری و فیلسوفی داشت و البته شعر و فلسفه‌اش این بود که رابط شاه با سفارتخانه های انگلیس و آمریکا باشد. مدتی پیش از آمدن من به دربار در اثر سانحه غریبی یک پاکش فلج شده بود. می گفتند مسمومش کردند. بعد از عروسی که من با شاه پرون سعی کرد در کارهای من هم فضولی کند. مرتباً با اتاق من می آمد و مسائل خصوصی را پیش می کشید. تا اینکه یک شب که وقاحت را به جای رساند که در مورد روابط زناشویی من و شاه سوال کرد، کاسه که صبرم لبریز شد و با عصبانیت گفتم مثل اینکه یادتون رفته با چه مقامی طرف صحبت هستید. پرون زخم خورده از این حرف از اتاق بیرون خزید و از آن لحظه به بعد تمام قدرتش را بر این گذاشت که زهرش را به جان من بریزد. جالب این است که من تنها قربانی او نبودم و در انداختن خواهران شاه به جان یکدیگر هم ید طولایی داشت. ارنست پرون در سال 1961 فوت کرد و به این ترتیب تمام اسرارش را با خود به گور برد. در بیان اوضاع دربار سلطنتی ایران همین بس که حتی من به عنوان ملکه که کشور و زن شاه نتوانستم از کار این باغبان سابق سوئیسی و یار غار شاه سر در بیاورم.